آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پرنشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. در این لحظه تقویم تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنیم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 11 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول ذیقعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با اول ایون سال 2022 میلادی است. ۱۲۷۰ سال پیش در روز اول ذیقعده سال 173 هجری قمری بنا به روایت معتبر، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دختر گرامی امام موسی بن جعفر علیه السلام و از اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد. فاطمه معصومه سلام الله علیها بانوی سخنور، معلمی توانا و الگوی زهد و تقوا بود. ایشان در حال عزیمت به خراسان در شمال شرقی ایران برای دیدار برادرش حضرت امام رضا علیه السلام بیمار شد و پس از 17 روز اقامت در شهر قم در سال 201 هجری قمری وفات یافت. آرامگاه با شکوه حضرت معصومه سلام الله علیها در قم زیارتگاه اقشار مختلف مردم است و یکی از بزرگترین حوزه‌های علمی و دینی جهان اسلام در کنار آن تأسیس شده است. حوزه‌ای که مرکز نشر تعلیم و تحصیل اسلامی در جهان معاصر به شمار می‌رود و علاوه بر پیشبرد اهداف علمی و دینی، سمبل مقاومت، پایداری و قیام در برابر ظلم شناخته شده است. زائران حضرت معصومه سلام الله علیها از آن بارگاه نور و صفا و از مکتب او درس فضیلت، پاکدامنی و تلاش در راه خدا را فرا می‌گیرند. شایان ذکر است در تقویم جمهوری اسلامی ایران این روز به عنوان روز دختران نامگذاری شده است. سی و پنج سال پیش در 11 خرداد سال 1366 هجری خورشیدی، حزب جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین و فراگیرترین حزب بعد از انقلاب در ایران به پیشنهاد اعضای آن منحل شد. حزب جمهوری اسلامی یک هفته پس از پیروزی انقلاب ایران توسط حضرات آیات سید محمد حسینی بهشتی، سید علی خامنه‌ای رهبر کنونی انقلاب اسلامی ایران، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و دکتر محمد جواد باهنر با هدف ایجاد تشکیلاتی نیرومند و سامان دادن به نیروهای فعال و ایجاد انسجام و انضباط اعلام موجودیت کرد و به عضوگیری پرداخت. این حزب در طول حیات خود ضمن شرکت فعال تشکیلاتی در تمامی صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور به لحاظ حضور رهبران حزب در سطوح بالای تصمیم گیری نقش تعیین کننده در سمت گیری مسائل و موضع گیری های جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد. فعالیت حزب جمهوری اسلامی تا سال 1363 هجری خورشیدی ادامه یافت، ولی از آن پس به تدریج از دامنه آن کاسته شد و در 11 خرداد سال 1366 به دنبال پیشنهاد آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی به امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مبنی بر توقف فعالیت‌های حزب و موافقت ایشان، حزب جمهوری اسلامی فعالیت‌های خود را متوقف ساخت. و 23 سال پیش در روز 11 خرداد سال 1378 هجری خورشیدی، استاد دکتر مهدی روشن ضمیر، ادیب و زبانشناس معاصر ایرانی درگذشت. دکتر مهدی روشن ضمیر در سال 1298 هجری خورشیدی در تبریز در شمال غربی ایران به دنیا آمد و پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه برای ادامه تحصیل در سال 1316 راهی تهران پایتخت ایران شد. وی از آن پس به تدریس و نیز ادامه تحصیل پرداخت و در سال 1336 دکترای خود را از فرانسه گرفت. استاد روشن ضمیر از آن پس به مدت 27 سال در دانشگاه تبریز تدریس کرد و به تألیف و نگارش پرداخت. مشکلات زبان فرانسه در 3 جلد، دیار خوبان، برگزیده‌های ادبی در 2 جلد و مجله‌های فرانسه و نیز ترجمه فردوسی و حماسه ملی و معتقدات و آداب ملی از جمله آثار اوست. استاد روشن ضمیر پس از عمری تلاش و خدمت در سن 80 سالگی در تهران درگذشت و در مقبره شعرای تبریز به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 11 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با اول ایون سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. جنگ تهدید اصلی میراث فرهنگی و ایران به دنبال گردشگری کمخرج بین ایران و تاجیکستان. یکی از پدیده‌های ویرانگرانه که جوامع انسانی از دیرباز با آن روبرو بوده، جنگ و تبعات ناشی از آن است. در این میان یکی از تأثیرات مخرب جنگ بر آثار تاریخی و فرهنگی وارد می شود که متاسفانه خسارات آن قابل جبران نیست. البته این موضوع پدیده جدید نیست و بشر از روزگار کهن شاهد تخریب آثار و بقایای ارزشمند تاریخی اجداد خود در جنگ های عمدتاً بی حاصل بوده است. برای نمونه تنها در طول جنگ جهانی دوم ده ها اثر تاریخی و موزه در قاره اروپا از بین رفت. آسیب دیدن آثار فرهنگی و نابودی بقایای تاریخی در طول جنگ های مختلف باعث شده تا انسان همواره در فکر تمهیدات برای حفظ میراث فرهنگی خود باشد. هرچند در طول تاریخ در کنار نابودی هدفمند آثار تاریخی و فرهنگی، اقوام مغلوب از سوی متجاوزین شاهد تلاش برای حفظ این آثار از سوی گروه دیگر از آن افراد نیز بودیم، اما نگرش قانونمند و بین‌المللی در این رابطه امر جدید و مرتبط با روزگار معاصر است. در سالهای 1899 و 1907 میلادی دو کنوانسیون بین‌المللی در مورد جنگ و تبعات آن در شهر لاهه تدوین و امضا شد. این کنوانسیون ها به طور مستقیم حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ را مورد اشاره قرار دادند. علاوه بر اینها پیمان ها و کنوانسیون های مختلف در این زمینه در طول قرن بیستم بین کشورهای مختلف جهان به تصویب رسیده که از آن جمله میتوان به پیمان سال 1935 میلادی واشنگتن و کنوانسیون سال 1954 لاهه اشاره کرد. کنوانسیون لاهه به عنوان مهمترین سند بین‌المللی ناظر بر حفاظت از آثار میراث فرهنگی شناخته می شود. این کنوانسیون شامل دو نوع مقررات متفاوت است. مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و ضروری است که از سوی دولت‌ها رعایت شود و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجرا است. با این وجود کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به آن زمانی است که اعلام جنگ شده یا برخورد مسلحانه بین دو یا یک چند طرف واقع می شود. بر اساس قوانین بین‌المللی و این کمیسیون، کشورها، نهادها و سازمانهای بین‌المللی و در رأس آنها سازمان یونسکو و سازمان ملل متحد، ضرورتاً باید در برابر هر نوع تهاجم جنگی علیه فرهنگ و میراث فرهنگی اقدام کنند. سرزمین ایران از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی دنیای غرب به شرق اهمیتی بسزایی در بازرگانی و امور نظامی داشته و همین اهمیت موجب وقوع حملات بیشماری گشته است. در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق دولت ایران متحمل خسارات و آسیب‌های متعدد شد، اما یکی از زوایای ناشناخته این جنگ کمتر به آن پرداخته شده آسیب‌های وارد شده به بناهای تاریخی ایران در طول جنگ 8 ساله است. با توجه به خدمت تاریخی طرفین درگیری و موقعیت جغرافیایی محل بروز جنگ که جنوب بین النهرین و دشت خوزستان را شامل می شود، تعداد بسیار محوطه و آثار باستانی در محدوده مستقیم میدان جنگ قرار داشت و با هدف قرار گرفتن توسط نیروهای بعثی عراق آسیب دید. البته کشور عراق در هنگام آغاز جنگ تحمیلی معاهده 1954 لاحه در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را امضا کرده و به آن پیوسته بود. با این حال امضای این معاهده سبب نشد تا بسیاری از آثار تاریخی ایران از گزند حمله این دولت در امان بماند. رژیم عراق در این زمینه همانند موارد دیگر مقررات و کنوانسیون های بین المللی را نادیده گرفت و از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران از جمله قلعه و موزه شوش، بقعه دانیال نبی علیه السلام، آثار سنگی شهر آبادانا در شوش، موزه های هفت‌تپه و آبادان، قلعه سلاسل، پل باستانی شوشتر، مساجد باستانی دیگر شهرهای ایران و موزه های فرهنگی و غیره را زیر آتش توپخانه و بمباران هوایی خود قرار داد. به عنوان مثال رژیم عراق در تاریخ 13 مرد سال 1985 میلادی در جریان حمله هوایی به شهر اصفهان مسجد جامع این شهر را که از آثار پر ارزش تاریخی و معماری ایران به شمار می رود بمباران و قسمت های از این بنای زیبا را ویران کرد. باید گفت بیشتری آمار حملات موشکی هوایی و توپخانه دشمن مربوط به شهر آبادان است، به طوری که در برخی مناطق تنها تله از خاک به جا مانده است. موزه آبادان یکی از موزه های کهن ایران است و ساختمان این موزه با الهام از معماری سنتی ایران شکل گرفته است. قسمت عمده از بنای این موزه با شروع جنگ تحمیلی و حملات موشکی عراق و ایران شد. شهر هویزه از دوره صفویه از وسعت زیاد برخوردار بوده و بازارها، مساجد، مدارس و عمارات زیبا در این شهر وجود داشت. بافتی قدیمی این شهر تاریخی بر اثر جنگ تحمیلی تی حملات توپخانه و هوایی و صورت ویرانه در آمد. دیسفول که نمونه ارزشمند از شهرهای دوره اسلامی ایران است، متاسفانه در جریان جنگ تحمیلی به دفعات مورد اصابت موشک های عراق قرار گرفت و بیش از نیمه از بافتی حفاظت شده این مرکز تاریخی شهر به شدت آسیب دید و مرکز تاریخی دچار دیگرگونی و گسیختگی شدند. ناگفته نماید که اگرچه زندگی انسان ها، وضعیت پناهندگان، خشونت ها و تلاش برای برقراری صلح همین موضوعاتی هستند که در زمان درگیری ها پرداختن به آنها اولویت دارد، اما با این وجود نه تنها این میراث فرهنگی باید به نسل های آینده منتقل شود، بلکه باید به عنوان تضمین برای انسجام اجتماعی و به عنوان عنصر اساسی در دوران بازسازی پس از جنگ ها به آن نگریسته و از آن محافظت شود. چنانکه هم اکنون نیز همزمان با تداوم روزانه جنگ در خاک اوکراین، نگرانی ها از آسیب به آثار و اماکن تاریخی و فرهنگی افزایش یافته است. در خبرها و گزارش های ارسالی از این کشور، مخابری تصاویر مجسمه ها و بناهای تاریخی محافظت شده با کیسه های شین، موزه هایی که برای حفاظت از هنر خود درخواست کمک می کنند و کلیساهایی که مجسمه های محراب خود را به بیرون منتقل می کنند، این روزها عادی شده است. اوکراین میزبان انواع گسترده از موزه هاست که از مؤسسات خصوصی کوچه گرفته تا مجموعه های دولتی برجسته. اکنون همه نگرانند که جنگ در خاک اوکراین این میراث ارزشمند را نابود کند. نگرانی که سبب شده تا از روزهای نخست آغاز جنگ درهای موزه ها را ببندند و تمرکز خود را به انتقال آثار هنری و اماکن امن از جمله پناهگاه های ضد هوایی معطوف کنند. متاسفانه انتظار می رود که با طولانی تر شدن جنگ اوکراین، فهرست آسیب ها به میراث فرهنگی و تاریخی و هنری این کشور اروپایی هم افزایش یابد. همان اتفاقی که در کشورهای همچون ایران شاهد بودیم و در سالهای اخیر در عراق و افغانستان و سوریه نیز مشاهده کردیم. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران گفت به دنبال گردشگری کم خرج یا کم هزینه بین ایران و تاجیکستان هستیم. آقای زرخامی در این زمینه از جمله گفت:
در سفر جناب آقای رئیس جمهور به کشور تاجیکستان تفاهم نامه ای رو با مسئول گردشگری تاجیکستان امضا کردیم و کلیات و راهبردهای همکاری رو در اون تفاهم‌نامه روشن کردیم. انشاءالله در این سفر و حضور رئیس جمهور محترم تاجیکستان به کشورمون برنامه اجرایی که برای اون مجموعه راهبردی تعیین کردیم امضا خواهیم کرد. سعی کردیم که جزئیات اقدامات اجرایی و احیانا موانع و خلأهایی که وجود داره برای عملیاتی کردن امر گردشگری متقابل، هم ایرانیایی که میرن تاجیکستان و هم برادران و خواهران عزیز تاجیک که به ایران میان، توی این تفاهم‌نامه روشن بکنیم. کشور تاجیکستان زبانش فارسیه و این یه مزیت نسبی بسیار خوبی است بین دو کشور. هم مردم ما دوست دارن برن با تاجیکستان آشنا بشن و چون مشکل زبان ندارن راحت‌تر ارتباط برقرار میکنن و متقابلا اونها هم همین وضع دارن. ما در مورد کشورهای همسایه و مجاور دنبال این هستیم که یه مقدار گردشگری رو ارزان‌تر بکنیم و تا اونجا که میشه گردشگری زمینی رو تقویت کنیم. ما دنبال یک هماهنگی بین کشورهای عضو اکو هستیم که سعی میکنیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم که گردشگران تاجیک بتونن زمینی با اتوبوس حتی خودروهای خودشون به ایران بیان، شهرهای مختلف رو ببینن و هزینه شون کمتر بشه. یعنی عملا یه مقدار گردشگری ارزان قیمت فراهم میشه. بسیاری از تاجیک ها علاقه‌مندن به خاطر کیفیت و سطح بالای خدمات درمانی و بهداشتی ما بیان ایران. گردشگری سلامت در مورد تاجیکستان در واقع خیلی برای ما مزیته. سعی میکنیم این رو هم با هماهنگی وزارت بهداشت شرایطش رو بهتر فراهم کنیم تا انشالله مردم ما میزبان خوبی برای گردشگران تاجیک باشن.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
گویند یکی از حکما نسب چندانی نداشت. یکی از بزرگزاده های نادان به او اعتراض کرد و گفت اصل و نسب تو ننگ توست. حکیم گفت نادانی تو ننگ نسب توست. مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار از آنچه در چشم چارپای می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند، گفت برو، هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. در زمان یکی از خلیفه های بغداد، شخصی که از سر بدبختی عقلش را از دست داده بود ادعای پیامبری کرد. او را نزد خلیفه بردند. پرسید چه میگویی؟ گفت جبرئیل هر سه روز یک بار بر من نازل میشود. خلیفه گفت معجزه چیست؟ گفت از نفسم بوی مشک خالص می آید. خلیفه به او رحم کرد و گفت مغزش آسیب دیده است، او را به آشپزخانه ببرید و هر روز به او آب زعفران خوشبو بدهید که با مرغ فربهی پخته شده باشد و صبح و شب نیز به او شربتهای خوشبو بدهید. بعد از 10 روز او را خواست، گفت ای درویش حالت چطور است؟ گفت به لطف پادشاه بهترم. گفت جبرئیل بر تو نازل می شود؟ گفت قبلن هر 3 روز یک بار نازل می شد، اما این روزها هر روز 3 بار می آید. گفت چه پیغامی دارد؟ گفت می گوید جای خوبی پیدا کرده ای، حواست باشد که تکان نخوری و از اینجا بیرون نروی که هیچ کجا چنین جایی پیدا نمی شود. گویند شخصی در روز عید شتری قربانی کرده بود و در هر مجلسی که می رسید می گفت من شتری در راه خدا قربانی کردم. به او گفتند چه معنی دارد که هر جا می رسی ذکر قربانی کردن شتر می کنی؟ قربانی کردن در راه خدا که این همه گفتن ندارد. آن شخص گفت سبحان الله، خدای تعالی خودش یک گوسفند فدای اسماعیل کرد، در چند جای قرآن آن را ذکر کرده است. آن وقت من شتری به این بزرگی قربانی کردم، هیچ جا نگویم؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام خداوند مهربان که فطرت انسانها را گوناگون آفرید. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گفتار راه رستگاری. این گفتار هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پیشکش شما میشود. امید است از مطلبهای این برنامه استفاده لازم را ببرید و در ادامه این گفتارها نیز همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته همونطوری که به یاد دارید راجع به یکی از خصلت‌های ناپسند انسان‌ها، یعنی مقایسه کردن با یکدیگر و با دیگران، مطلب‌های را پیشکش سمتان کردیم. در ادامه این بحث بخش‌های دیگر این موضوع را بازگو می‌کنیم. امید است مورد استفاده‌تان قرار بگیرد. و اما شما می‌توانید گفتار راه رستگاری را چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.com/tajik دنبال نمایید. مقایسه کردن یکی از ویژگی های فطری انسان ها می باشد که می تواند نتیجه های مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد، چرا که این عادت ممکن است ما و شما را از دیگران بیزار کند و همین طور رضایتتان را از زندگی کاهش می دهد. به طور کلی مقایسه به معنای بررسی تفاوت های موجود میانی داشته های ما و دیگران است. ما معمولا در حال مقایسه خود یا نزدیکانمان با دیگران هستیم. هر دوی این حالت می تواند باعث بروز مشکلاتی باشد که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. رایج‌ترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می تواند هر چیزی باشد. برای مثال شما ممکن است شغل و وضعیت مالی، ظاهر و یا موفقیت‌های خود در زندگی را با فرد دیگری قیاس کنید. این کار در کنار این که می تواند به شما ایده‌هایی برای حرکت به سمت بهتر بدهد، در این حال می تواند مشکلاتی را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام نمایید. اکثر افراد می دانند که مقایسه خود با دیگران کاری درست نیست، اما مشکل اینجاست که نمی توانند دست از این کار بردارند و نمیدونم که این مسئله با چه علتی در ذهن آنها تکرار می شود. اما یک دیگر از آثار ویرانگر مقایسه مقابله با مثل است. قبل از اینکه همسر خود را با دیگران مقایسه کنیم، برای لحظه تصور نماییم که همسرمان هم ویژگی های مثبت دیگران را بر روی ما می آورد و ما را با اطرافیان مقایسه می کند. مسلماً این شرایط برای ما اصلاً خوشایند نیست. اگر برای مقابله با مثل با همسرمان او را با دیگران مقایسه می کنیم، این کار را تمام کنیم تا او نیز عادت خود را کنار بگذارد. در غیر این صورت به مرور مشکلات و دعواهایمان بیشتر می شود. به طور کلی باید گفت ما و همسرانمان قرار است تا آخرین روز به عنوان همسر و همسفر تمام لحظات زندگی کنار هم باشیم. اگر بخواهیم عزیزترین آدم زندگیمان را در کفه ترازو بگذاریم و مدام او را در قیاس با دیگران بسنجیم، حسی بدی را به او خواهیم داد که در این صورت در رابطه با ما نمیتواند احساس مثبتی داشته باشد. بهتر است در این زمینه از روش طلایی گذاشتن خود در جای دیگران استفاده کنیم. در این زمینه حضرت علی علیه السلام می فرمایند آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نخواه. با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود. اگر فقط به همین یک نکته در زندگی مشترک دقت کنیم، خیلی زود خانه من همان بهشتی پر آرامش می شود که دوستش داریم.
ادامه صحبت های کارشناس امور خانواده آقای دکتر عزیز همدمی را میشنویم.
جالبه که مهمترین تأثیر مثبت اندیشی روی روح و روان ما که بعد روح و روان ما روی جسم ما بعد اثر گذار هستن. خب این با صراحت هم گفتیم که علم و هم تجربه بشری حالا بحث میکنیم و تحقیقات زیادی هم نشان داده که آدمای مثبت نگر چی به اصطلاح خوشایندی، چی به اصطلاح زندگی خوبی را تجربه کردن و چقدر توانستن با همین نگاه با موفقیت ها برسن. بحث مثبت نگری را در بحث امتحان آمدن تحقیق کردن و ارزیابی کردن و کسایی که نسبت به این امتحان به این به اصطلاح کنکور با نگاه مثبت نگاه داشته، بعد مضطرب نبوده، استرس نداشته، اینا نتیجه خوبی گرفتن. اما کسایی که نگاهی بدبینانه داشته و سوء ظن به اصطلاح و او باعث همون استراب و نگرانی و استرس شده و بعد اون نتیجه که باید میگرفته متاسفانه گرفته نتانسته. و مشخصا من میخوام حدیث از امام علی علیه السلام باز خدمت شما به عرض برسانم. میگه حسن الظن راحت القلب، میگه که خوشبینی سبب آرامش قلب یعنی آرامش روح و روان انسان میشه. و امروزه تجربه هم نشان داده و علم نشان داده وقتی که روح و روان ما آرام باشه، از همه جای این اطلاعات از ذهن و ضمیر ما اطلاعات میباره، نوآوری میباره، خلاقیت میباره، بحث یادگیری به اوج خود میرسه. وقتی تمرکز بود، وقتی آرامش بود، قدرت درک و فهم میره بالا. لذا اینه که در این حدیث متوجه بکنیم که میگه که بله حسن الظن یعنی خوشبینی و مثبت اندیشی سبب میشه که اون ذهن شما، روح و روان شما آرام باشد و همین آرامش و همین تمرکز سبب میشه که ما یک حرفه رو خوب یاد بگیریم، درس خوب یاد بگیریم و از اون طرف رفتار ما، گفتار ما، عمل کرد ما نسبت به دیگرها سنجیده و دقیق و منطقی. و کلا وقتی که ذهن و روح و روان ما آرام باشد، پیامدهای مثبت و تجارب بسیار نیک را ما در کنار دیگران در حقیقت تجربه میکنیم و از اون لحظات زندگی خود لذت میبریم. این به اصطلاح این مهمترین فایده مثبت نگری و خوشبینی در انسان هست. یکی از مهمترین نهادها و یکی از مهمترین حالا قبل از او قراردادهایی که در تاریخ زندگی انسان اتفاق میفته، بحث قرارداد زندگی مشترک است، خانواده هست و دو نفر قراره که در کنار همدیگر مکمل همدیگر باشد. و اینجا خب جالبه، اگر ما بحث مثبت نگری را در کانون گرم خانواده و بین زوجین داشته باشیم، راجع به این موضوع بیشترین حمایت ها را ما در مثبت نگری داشتیم. اگر طرفین نسبت به همدیگر مثبت نگر باشد، سوء ظن نداشته باشد، بیشترین حمایت ها، بیشترین همراهی ها، وقتی که حمایت بود، همراهی بود و اعتماد نسبت به همدیگر بود، لذا در حقیقت ما به همون هدف از باز ازدواج که جالبه در بحث ازدواج هم آمده که ما از جنس خود شما به شما شریک یا زوج قرار دادیم، لتس کنو علیها، به خاطری که به آرامش برسید. این آرامشی که در کل برای مثبت نگری داشتیم و جالبه در بحث خانواده با صراحت قرآن و خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه که اگر خدای نکرده از اون طرف سوء زن باشد که گرفتاری ها و مشکلاتی، اما اگر حسن زن همون نگمانی نسبت به همدیگر داشته باشد، بیشترین حمایت ها، بیشترین سازگاری ها با مشکلات، با گرفتاری ها براحتی میتواند به اصطلاح اینا را پذیرا باشند، تحمل بکنند و این پیامدها را در زندگی مشترک.
ممنون شما آقا، تشکر، سپاسگزاری میکنم.
بله دوستان، خانواده کانون عشق و علاقه با یکدیگر میان همسران و فرزندان و تمام اعضای خانواده است. از این رو برای حفظ و ترقی این کانون باید از عادتهای منفی مثل مقایسه کردن دور شد و راهکار تقویت عشق و علاقه به یکدیگر را جستجو و عملی نمود. با ذکر این مطلب گفتار این ساعتی راه رستگاری را به پایین میبریم با ترانه در موضوع عشق و محبت که هر انسان و هر خانواده و جامعه جهت پایداری با آن نیاز دارند. در پناه حق باشید.
بدیلها آفتابی ای محبت، به دستی ما کتابی ای محبت، به دلها آفتابی ای محبت، به دستی ما کتابی ای محبت، زی احسان بهره یابی ای محبت، نشاط و استرابی ای محبت، نشاط و استرابی ای محبت، بهاران بلبلی شیدا سراید، رود هجران گل رویش کشاید، و عاشق جلوه‌ای معشوق نماید، تو در سازی ربابی ای محبت، تو در سازی روبابی ای محبت. صفا بخشید بدی دلها آفتابی ای محبت، با دستی ما کتابی ای محبت، با دلها آفتابی ای محبت، با دستی ما کتابی.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با امام علی رحمان توجه به ظرفیت درونی اصلی تحریم را از کار می اندازد. رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان سفر می کند. و مذاکرات کارگروه نقشه‌برداری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی دینی فرهنگی و زبانی ایران و تاجیکستان، دو کشور را همچون خویشاوند و برادر خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای از اقدامات رئیس جمهوری تاجیکستان در گسترش زبان فارسی تقدیر و با اشاره به اولین سفر خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان تاکید کردند. انجام این سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش روابط همه‌جانبه با تاجیکستان است و در یک سال گذشته سطح روابط افزایش یافته است، اما به نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد. حضرت آیت الله خامنه ای اقلیم متنوع ایران و زمینه‌ها و دشت‌های پهناور و پیشرفت‌های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت‌های دانشجویان در ایران و همچنین آب فراوان و معدن گسترده در تاجیکستان را زمینه های برای بالا بردن سطح همکاری های مشترک برشمردن و خاطر نشان کردن. با وجود تحریم ها جمهوری اسلامی ایران پیشرفت های خوبی در زمینه های گوناگون داشته و اگر تحریم ها نبود این پیشرفت ها به دست نمی آمد، زیرا تحریم ها باعث شد تا به نیرو و ظرفیت های داخلی خود تکیه کنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی و علمی ایران را برای یاری به تاجیکستان بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند و افزودند برای استفاده از این ظرفیت ها و گسترش جدی همکاری ها باید کمیسیون مشترک به صورت جدی برای همه سند های امضا شده برنامه ریزی و زمان بندی کند تا به مرحله عملیاتی برسد. ایشان همچنین با تاکید بر اینکه یکی از عرصه های همکاری و همفکری میان ایران و تاجیکستان مسائل منطقه به ویژه وضعیت افغانستان است. گفتند نگرانی های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک می باشد و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد گروه های تکفیری در افغانستان نگران هستند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان بر سر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند. رهبری معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سفر آخر رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران به تاجیکستان و افتتاح کارخانه تولید پهپاد این گونه همکاری ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطر نشان کردند. پهپاد امروز عامل مهمی در امنیت کشور هاست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار با اظهار خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار با رهبری معظم انقلاب اسلامی و گفتگوی خود با رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت مذاکرات خوبی در زمینهای مختلف از جمله روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد و با توجه به سندهای امضا شده امید است با هدایت‌های جناب عالی روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. رئیس جمهوری تاجیکستان نگرانی امنیتی به ویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعهای بسیار مهم میان دو کشور برشمرد و افزود ما خواستار صلح و آرامش و حکومت با حضور همه قومیت‌ها در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش همکاری‌های امنیتی ایران و تاجیکستان بتوان بر نگرانی‌ها غلبه کرد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان گفت اشتراکات ایران و تاجیکستان زمینه‌ساز همکاری‌های راهبردی دو کشور میباشد. سفیر ایران در دوشنبه همچنین در خصوص تحلیل دیدار روز دوشنبه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.
دیدار در فضای خیلی صمیمی و عاطفی برگزار شد و مقام معظم رهبری در این دیدار با توجه به اشتراکات دو کشور همکاری های فیمابین و تقویت اونها را خیلی لازم برشمردن و از تعبیر خیشاوند استفاده کردن که دو ملت هم فرهنگیم، هم زبانیم و هم دین هستیم. الحمدلله ملاقات خیلی خوب بود. جناب آقای رحمان هم با بیان خاطراتی از حضورش در سفرهای قبلی و دیدارهایی که با حضرت آقا داشتن خاطراتی را تعریف کردم و گفتن که من در ملاقاتی که خدمت شما بودم شما از رابطه دو کشور تعبیر خیشاوندی داشتیم. حضرت آقا فرمودن که بعد هنوزم بر این عقیده هستن که ما خیشاوند هستیم و خیشاوندی ما به این دلایل اشتراکات دینی و فرهنگی و زبانی است. خیلی ملاقات خوبی بود. به نظرم این سفر جناب آقای رحمان در 30 سالگرد برقراری روابط دو کشور برگزار شد، انجام شد و به دعوت رسمی جناب آقای دکتر رئیسی. سفر خیلی خوب برگزار شد. ملاقاتات در سطح خیلی بالایی بود و 17 سند همکاری هم به امضا رسید. اولین مقصد سفر خارجی جناب آقای رئیسی در مسئولیت ریاست جمهوری به کشور هم فرهنگ و هم زبان تاجیکستان بود و جناب آقای رحمان در ملاقات با مقام معظم رهبری در این نکته تاکید داشتن که این خیلی خوب برای ما افتخاری بود و خیلی بلند سطح بلند این ارزیابی شد. حضرت آقا هم در این نکته تاکید کردن که تاجیکستان برای ما مهمه که جناب آقای رئیسی اولین سفر خودشون رو به تاجیکستان انجام دادن. در حوزه اقتصاد خب امسال مستعدیم، ما نمایشگاه اختصاصی یعنی بعد از دوران کرونا اولین نمایشگاه خارجی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رو در اسفند ماه سال 1400 در شهر دوشنبه برگزار کردیم که منجر به انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری بسیار خوبی شد. ما الان اگر بخواهیم در یک جمله بگوییم که روابط ما در چه حالی هست میتونیم بگیم که روابط ما در همه حوزه‌ها به حمدالله در مدار خوبی قرار گرفته و همکاری‌ها داره خوب انجام میشه. خب سفر جناب آقای سرلشکر باقری به تاجیکستان یک سفر بسیار مهمی بود که نوید این را داد که دو کشور در حوزه همکاری های دفاعی و نظامی تصمیم گرفتن که همکاری داشته باشن، به ویژه با توجه به تهدیدات منطقه‌ای و امنیتی در بعضی از کشورهای مثل افغانستان. نشون میده که ما باید دو کشور همزبان و همفرهنگ بیشتر با هم کار بکنیم. طبیعتاً هرچقدر در حوزه فرهنگ کار بهتر انجام بشه، تأثیر خودش رو به سایر حوزه خواهد داشت. بحث اشتراک زبانی و توجه به زبان نیاکان که امروز هم در صحبت مقام معظم رهبری از توجه رئیس جمهور محترم تاجیکستان به زبان مادری تشکر کردن، واقعا ما این ویژگی بسیار مهمی هستش که قرار بر این هست که انشاءالله در این خصوص هم کارهای جدیتر و همکاریهای بیشتری داشته باشیم.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه گفت سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران بسیار موفقیت آمیز بود. با گفته ای وی سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران سفر بسیار موفقی بود که در جریان 17 سند در حوزه های گوناگون بین دو کشور امضا شد. با گفته ای سعید خطیب‌زاده در سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران درباره افغانستان گفتگوهای انجام شد و هر دو طرف تاکید کردند که باید آینده افغانستان به دست مردم این کشور رقم بخورد. رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای دوم و سوم ایون سال جاری در چارچوب یک سفر رسمی از ازبکستان بازدید میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر دو روزه رسمی به دعوت شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاشکند خواهد رفت. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با اعلام این خبر گفت که این سفر در روزهای دوم و سوم ایون سال جاری انجام میشود. انتظار میرود در این سفر موضوعات همکاری بیشتری بین دو کشور بررسی و روابط دوستانه بیش از پیش تقویت گردد. امام علی رحمان در چارچوب این سفر با شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنابر گفته سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان این سفر امضای تعدادی از سندهای همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان پیش بینی شده است. در چارچوب سفر امام علی رحمان با ازبکستان همچنین مذاکرات محافل بازرگانی، همایش اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کنفرانس علمی و عملی منطقه‌ای و چندین رویداد دیگری فرهنگی نیز برنامه‌ریزی شده است. مبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان در سال 2023 که میلادی 447,800,000 دلار را تشکیل کرده است که نسبت به سال 2020 میلادی به مبلغ 114 میلیون دلار یا 34.2% بیشتر بوده است. با به خود رسیدن شوکت مرزایف در ازبکستان سردی روابط بین دو کشور همسایه بعد از سالهای طولانی رو به گرمی آورد و به همین ترتیب بعد از سفر رسمی وی به تاجیکستان در ماه مارس سال 2018 مناسبات بین دو کشور به کلی تغییر کرد. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. سنیسا در روزی ادعایی به اصطلاح پرچم خود مسجد الاقصی را مورد حمله قرار دادند که در مجموع حداقل 200 فلسطینی در حملات نظامیان و شهرنشینان صهیونیست زخمی شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از رام الله جلب میکنیم.
این صحنه های درگیری نظامی در قدس از سال 1967 تکرار نشده است. بیش از 3000 پلیس، سرباز، سگ پلیس و فرماندهان پلیس و ارتش برای تامین امنیت راهپیمایی پرچم در بخش قدیمی قدس مستقر شدند. اگر این نیروها نبودند، این شهرک نشینان جرأت نمی کردند به قدس یورش ببرند. استقرار این نیروها بیانگر ترس آنها از هر نوع مقاومت فلسطینیان است. این سربازان ضرب و جرح کردند و همه راه ها را با موانع فلزی بستند. فلسطینیان با امکانات محدود خودشان با راهپیمایی پرچم مقابله کردند.
هذه مسيره استفزازيه مدعومه من قبل الحكومه الاسرائيليه.
این راهپیمایی تحریک‌آمیز با حمایت رژیم جعلی اسرائیل اجرا می شود. ما فلسطینیان با این راهپیمایی ها و این اقدامات نجات پرستانه در شهر قدس مقابله می کنیم.
این قدس فلسطینی و اسلامی است. بگذارید هر کاری میخواهند انجام دهند، اما نخواهند توانست ماهیت تاریخی فلسطین و اسلامی بودن این شهر را تغییر دهند.
واشتعلت باقی مناطق الضفه الغربيه لرفض
این در حالی است که سایر مناطق کرانه باختری هم در مخالفت با راهپیمایی شهرک نشینان شعله ور شد و درگیری هایی در حباره نزدیک نابلس و الخلیل و بیت لحم و بسیاری از روستاهای کرانه باختری رخ داد. در جنین در شمال کرانه باختری رزمندگان به پایگاه های ارتش اشغالگر حمله کردند و گروهان نابلس به طرف بسیاری از ایستهای بازرسی اشغالگران صهیونیست تیراندازی کرد. درگیری ها تا شب ادامه داشت و در آن ده ها نفر از جوانان فلسطینی زخمی شدند.
ملت ما از شمال تا جنوب و در سراسر فلسطین با دست خالی با اشغالگران مقابله می کند و می داند که پیروزی قطعی است.
این روز روز دشوار و سختی برای قدس و به ویژه مسجد الاقصا بود و صهیونیست ها که حرمت همه مقدسات را زیر پا گذاشتن به تجاوزگری ها و اعمال حاکمیت و برافراشتن پرچم هایشان بر قدس ادامه دادند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر مالیه تاجیکستان روز دوشنبه سند همکاری مشترک امضا کردند. نهادهای ناظر بر بازار سرمایه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تفاهمنامه همکاری امضا رساندند. این تفاهمنامه با حضور رئیسان جمهوری دو کشور به امضای آقایان مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان است. تفاهمنامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت مالیه تاجیکستان با هدف گسترش و توسعه همکاری های بین دو بازار سرمایه کشورهای تاجیکستان و ایران و در راستای تعامل و تبادل اطلاعات در زمینه توسعه بازارهای اوراق بهادار و فعالیت های بورسی امضا شد. در مرداد سال گذشته شرکت بورس اوراق تهران تفاهمنامه همکاری با بورس اوراق بهادار و مرکزی تاجیکستان کسی امضا کرده بودند که برای گسترش سطح همکاری ها نیازمند امضا توافقنامه بین نهادهای ناظر خود بودند که این اتفاق اخیرا در تهران انجام شد. از آنجا که اکنون بازار سرمایه تاجیکستان نهاد ناظر ندارد، وزارت مالیه این کشور به عنوان نهاد ناظر به امضای این توافقنامه پرداخته است. معاون پیشین مرکز پژوهش‌های راهبردی و واسطه به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان معتقد است که میان دوشنبه و تهران هیچگاه بر سر هیچ مسائل اختلاف جدی نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. سیف الله سفر با اشاره به دیدار و گفتگوهای اخیر معامله رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و امضای 17 سند همکاری میان دو کشور در تهران گفت، روابط دوشنبه و تهران در دوران مختلف با آزمایش‌های روبرو شده بود، اما اکنون وارد فصل جدیدی از گسترش و توسعه شده و تاکید کرد ایران در تاجیکستان برای تکمیل دو طرح مهم تونل استقلال و نیروگاه برخوابی سنگتوده سرمایه گذاری کرد و اکنون مقامات دو کشور سعی دارند میزان معاملات تجاری دو طرفه را تا 500 میلیون دلار در سال افزایش دهند. به گفته سیف الله سفروف این توافقات زمینه ساز گسترش بیش از پیش مناسبت های دو کشور در همه زمینه ها خواهد شد. سوریه دومی مرحله سفری منطقه‌ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران برای بررسی پیامدهای موضوع ریزگردها بود. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دمشق می‌شنوید.
راهزنی مقامات ایران و سوریه برای مهار پدیده ریزگردها در منطقه.
از اونجایی که امروز فراوانی این رخداد خیلی زیاد شده و شدت و غلظت گرد و غبار کشورهای ما رو شدیداً تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زیادی ایجاد کرده، بر اون دیدیم که انشالله این تفاهم‌نامه ها به مرحله اقدام و عمل برسه.
دمشق دومین مرحله سفر منطقه‌ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران برای بررسی پیامدهای این موضوع بود.
مطالعات و تحقیقات مشترک ما نشون میده که استان دیروزور در کشور سوریه یکی از منشأها و کانونهایی هست که غالبا کشور ما هم تحت تاثیر قرار میده.
آقای علی سلاجقه مذاکرات طولانی با حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست سوریه انجام داد، افزون بر این که دیدارهای جداگانه‌ای با حسین ارنوس نخست وزیر و فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه داشت.
با این نشست و با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی سعی می‌کنیم اقدامات کاملا عملیاتی در قالب کارگروه‌های و نشست کارشناسانی که فیما بین دو تا کشور انشالله رفت و آمد خواهند کرد به یک اقدام عملی برسه
که... اما طرف سوری که برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از گسترش پدیده‌های زیانبار زیست محیطی مانند طوفان‌های گرد و غبار و خشکسالی ابراز آمادگی کرد میگوید
ان الارهاب الذي ضرب في بلدي
تروریستا به هیچ چیز در سوریه رحم نکردند. پالایش ابتدایی نفت و آلودگی هوا در شرق کشور، سوزاندن هزاران هکتار جنگل در غرب و واگذار نکردن حقابه سوریه از رودخانه‌های دجله و فرات از سوی ترکیه هم مزید بر علت شده است.
طرح اقدام مشترک جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه به منظور مهار پدیده ریزگردها در سوریه مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نشست پنج روزه کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرقیزستان با منظور مشخص کردن خطوط مرزی مشترک این دو کشور با امضای یادداشت تفاهم سیاسی در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان به پایان رسید. گزارش وزارت خارجه تاجیکستان در بیانیه پایانی این گفتگو تاکید شده است که دوری بعدی مذاکرات طرف‌ها در تاجیکستان برگزار خواهد شد. اما درباره جزئیات این دور از مذاکرات، طرف‌ها برای علامت‌گذاری مرز 976 کیلومتری مشترک دو کشور توضیحات بیشتری ندادند. اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در پی درگیری روزهای 28 و 29 اپریل سال 2021 که موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از نظامیان و ساکنان ناحیه‌های اسفره و بادکن شد، شدت و باعث شد که مرزهای زمینی دو کشور همچنان بیش از یک سال بسته باقی بماند. این در حالی است که با وجود ده مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی، فقط 520 کیلومتر از 976 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. خدمات مبارزه با فساد قزاقستان از بازداشت وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور به اتهام اختلاس بودجه حکومتی خبر داد. خدمات مبارزه با فساد قزاقستان از بازداشت ارستانبک محمد اولی وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور به اتهام ریزپوش منابع مالی خبر داده است. بر اساس این گزارش، تحقیقات مقدماتی در حال حاضر علیه مقامات موزه ملی قزاقستان و دیگر افراد به دلیل ریزپوش منابع مالی در بودجه به مبلغ 146 میلیون تنگه معادل 346 هزار دلار در جریان میباشد. بنابر تصمیم دادگاه شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان، وزیر سابق فرهنگ و ورزش این کشور که پس از این مقام ریاست موزه ملی این کشور را بر عهده داشت، اکنون بازداشت شده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تنش‌های فوتبال انگلیس با فرانسه. انگلیس ها از این که در جریان مسابقه دو تیم ملی ریال مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس، پلیس فرانسه در فینال لیگ قهرمانان اروپا گاز اشکاور شلیک کرده است. از دولت فرانسه و نیز کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا شاکی اند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن می شنوید.
حاشیه‌های مسابقه پایانی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا که میان تیم انگلیسی لیورپول و تیم رئال مادرید اسپانیا به میزبانی فرانسه برگزار شد و در آن لیورپول شکست خورد، همچنان در رسانه‌های انگلیس بازتاب دارد. انگلیسی‌ها از اینکه پلیس فرانسه علیه تماشاگران انگلیسی از گاز اشک‌آور استفاده کردند شاکی‌اند و به کنفدراسیون فوتبال اروپا شکایت کردند، اما فرانسوی‌ها انگلیسی‌ها را عامل آشوب فوتبالی می‌دانند.
شمار فراوانی از هواداران تیم انگلیسی بدون بلیت یا با در دست داشتن بلیت تقلبی به ورزشگاه پاریس اومده بودند.
انگلیسی ها اما اقدام پلیس فرانسه را غیر قابل توجیه توصیف میکنند.
چندی فرد کهنسال هم همراه ما از گاز اشک‌آور آزار دیدند. اقدام پلیس فرانسه موجب وحشت همه شده بود.
رسانه‌ها و مقامات ورزشی انگلیس هم میگویند پس از اینکه پلیس سه ورودی از چهار ورودی ورزشگاه را بست تا هواداران اداره بلیت فقط از یک ورودی وارد شوند، موجب معطلی بیش از 3 ساعتی تماشاگران شد و به همین علت شماری از هواداران تیم انگلیسی تصمیم گرفتند از روی نرده‌ها و دیوارها وارد ورزشگاه شوند.
هزاران هزاران هوادار اینجا آمدند، اما با گاز اشک‌آور روبرو شدند.
ما اینجا مثل حیوان رفتار شد.
در حالی که مدیر باشگاه لیورپول از مقامات مسئول در کنفدراسیون فوتبال اروپا خواسته است این موضوع را بررسی کند، خانم جوان اندرسون شهردار لیورپول از وزیر خارجه انگلیس خواسته این موضوع را پیگیری کند.
من در نامه خطاب به وزیر خارجه از اون میخوام تا از رئیس جمهور فرانسه و نیز مقامات کنفدراسیون فوتبال اروپا رفتار خشن پلیس فرانسه رو بررسی کنند و به پرسش های ما در این باره پاسخ بدن.
نادین دوریس وزیر دیجیتال، رسانه، فرهنگ و ورزش انگلیس گفت واکنش پلیس فرانسه به تماشاگران عمیقا نگران کننده بود و باید در این باره بررسی فوری آغاز شد. فرانسه میزبان دوره آینده المپیک تابستانی است. شماری از باشگاه‌ها، رسانه‌ها و مقامات انگلیس توانایی فرانسه را در برگزاری مطلوب المپیک آینده با شک و تردید روبرو کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارم آقای خورزاده باشید که در آن موضوع برملا شدن نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید صیاد خدایی در ایران بررسی شده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش نویش رژیم صهیونیستی به آمریکا اعلام کرده که ترور شهید صیاد خدایی کار این رژیم بوده است. نیویورک تایمز به نقل از منبع‌های آگاه نوشت سخنگوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از اظهار نظر در مورد این ترور خودداری کرد، اما به گفته یک مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به مقامات آمریکایی اطلاع داده شده که ترور شهید صیاد خدایی کار ماموران این رژیم بوده است. رژیم صهیونیستی پادگانی برای پرورش ترور هاست. تروریسم پروری در ذات رژیم صهیونیستی نهفته است و به تعبیر ترور در تکوین این رژیم نقش اصلی را ایفا می کند. حرکت اخیر صهیونیست‌ها و استکبار جهانی در ترور صیاد خدایی بیانگر آن است که این طرف ها از موفقیت ها و اقدامات قاطعانه جمهوری اسلامی ایران عصبانی شده دست به اقدامات خرابکارانه و تروریستی می زنند. در گزارشی به این موضوع اشاره شده است که با هم می شنویم.
اینجا منزل شهید صیاد خداییه.
خبرنگار صدا و سیما در محل حادثه.
در حادثه تروریستی
مردم محله مجاهدین اسلام حدود ساعت 4 عصر با این صحنه مواجه شدند. تنها شاهدان ماجرا گویا همین همسایه روبروی است.
من تو اتاقم بودم، بعد صدای چند تیر شنیدم، 5-6 تا تیر.
سمتش دوید و با موتور رفتن، سری گاز گرفتن رفتن. همون لحظه این ورترشو که نگاه کردم دیدم شیشه ماشین شکسته. با همونجا همون لحظه گفتم که وای دوست، بودو بودو با زنم و اینا اومدیم پایین. دیگه اون لحظه هم که اولین نفر اصلا خود ما بودیم، دیدیم که آره همچین اتفاقی افتاد.
شهادت یکی از مدافعان حرم در اقدام تروریستی در تهران. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران،
سپاه در اطلاعیه‌اش اعلام کرد که اقدام لازم برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربین پیشبینی و در حال انجام است. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، گفته اقدام تروریستی در تهران عبور بدون محاسبه از خط قرمزی است که معادلات زیادی را تغییر می‌دهد. حدود 2 ماه پیش بود که سپاه پاسداران یکی از مراکز جاسوسی موساد در شمال عراق را با موشک مورد هدف قرار داد و در بیانیه‌اش تاکید کرده بود که این پاسخی به شرارت‌های اخیر بوده است و در صورت ادامه شرارت‌ها پاسخی سخت به آنها داده خواهد شد. این شبیه‌سازی بخشی از پاسخی که می‌تواند ویرانگر باشد. یک سال پیش در چنین روزهای جنگ 12 روزه غزه در جریان بود. در بحبوحه این جنگ برخی منابع مدعی شدند که تأسیسات ساخت موشک‌های گنبد آهنین اسرائیل مورد هدف مقاومت قرار گرفت. از آن روز تا امروز در تل آویو چند وقتی است هفته یک بار شبها اینطور به سر می‌شود. ترور و فرار از ترس جان. حالا که گویا معادلات در تعیین خط قرمز هم جا به جا شده. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.
واقعیت اون است که رژیم صهیونیستی در طول سالهای موجودیت خودش همواره از ترور به عنوان یک ابزار اساسی و مهم در جهت پیاده کردن اهدافش استفاده کرده است. رهبران زیادی از فلسطینی ها و لبنانی ها توسط رژیم صهیونیستی ترور شدند و حتی اخیراً نیز مقامات صهیونیستی تهدید کردند یحیی از سنوار رئیس حماس در بارکه غزه را ترور خواهند کرد. علاوه بر رهبران فلسطینی و لبنانی، شمار زیادی از دانشمندان به خصوص دانشمندان ایرانی و همچنین شمار زیادی از خبرنگاران توسط تیم ترور رژیم صهیونیستی ترور شدند که آخرین نمونه آن ترور شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره قطر بود.
شنوندگان از من در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار با امام علی رحمان توجه به ظرفیت‌های درونی اسلحه تحلیم را از کار می اندازد. رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان سفر می کند. برگزاری مذاکرات پنج روزه کارگروه های نقشه‌برداری مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
چهره این شاشه ای تو بانمار تو